أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بیشد ما در باره تفاوت جهان‌بینی ها از نظر ارزش دادن به انسان است، به انسان بود. مسئله‌ای را تعریف کردم که برای اولین بار این مسئله را من تعریف کردم و حتی برای اولین بار خودم به این مسئله توجه پیدا کردم. اون مسئله این بود که هر قصد میان کمال و کرامت در باره ارزش انسان، در باره کامل بودن انسان، همه مکتبه ها اتفاق نظر دارند و حتی جهان‌بینی ها هم نتیجه از کامل بودن و کامل تر بودن انسان است. ولی مسئله‌ای که بسیار مهم است مسئله کرامت و شرافت ذاتی و حیثیت ذاتی انسان است، مسئله قابلیت احترام انسان است که تنها جهان‌بینی الهی که این نتیجه را میتواند بدهد و جهان‌بینی های مادی دیدید رنج و قادر به چنین نتیجه دادن نیستن. اول در نظر گرفته بودم که این بحث را پایان بدهم و در آخر بحث پیشم هم اشاره کردم، ولی بعد امروز دیدم قسمتهایی در دنباله این مطلب هست که دریغ است نگفته بماند، و اگر مطلبی میماند مطالبی باشد که هنوز شروع نکرده ایم و امید که در جلسات دیگری اون مطالب را طرح کنیم. ببینید در باره ارزش انسان، شما ممکن است در بعضی از کتابها بخوانید این مطلب را، چون وجود دارد حتما خونده اید و میخوانید. به ما اینجور حالی میکنند که انسانیت در دوره یونان و دوره روم ارزشی داشت، یعنی در فرهنگ یونانی و در فرهنگ رومی انسانیت با ارزش بود. در دوره قرون وسطی که دوره حکومت مذهب است انسانیت شروع کرد به دلیل این که خدا بیشتر پیدا شد، چون خدا ارزش پیدا کرد در برون بسار، انسان در برون بسار از ارزش افتاد. بار دیگر در دوره رنسان و در عصر جدید و همون نسبت که خدا شکر خدا از مد و از روایت افتاد، هومانیسم اصالت انسانی بار دیگر زنده شد و رواج پیدا کرد. این هر کنی کتابها با کمال فرمویی نرشتن مجدن این که یه مطلب رو باید بشرت بکنیم و اون مطلب این است که تاریخ قدیم و قرون وسطا و جدید با تعریفاتی که برای اینها میکنند این گونه طبقه بندی تاریخ برای دنیای غرب صحیح است، در دنیای شرق صحیح نیست. دنیای غرب برای خودش دوره ای قائل است که از حدود 2500 سال پیش تقریباً به 2600 سال پیش، یعنی از دوره تمدن یونان آغاز می شود و یک دوره 1000 ساله طی می کند. این دوره 1000 ساله دوره فرهنگ و تمدن روم و یونان است، یونان و روم است. بعد از دوره‌ای که روم تقسیم می شود به روم شرقی و روم غربی و از دوره‌ای انحطاط تمدن روم، دوره‌ای قرون وسطی شروع می شود، یعنی از 1500 سال پیش تقریبا، از حدود 150 سال قبل از ظهور اسلام دوره قرون وسطا شروع می شود. در دوره قرون وسطا مسیحیت غلبه می کند و مسیحیت تنها دنیای غرب را تحت تسخیر خود قرار می دهد. حدود 1000 سال هم دوره مسیحیت یا بگیم تمدن مسیحی بر دنیای غرب حاکم است. اسم این دوره را گذاشتن دوره قرون وسطا. بعد از این دوره 1000 ساله که مجموعش 2000 سال می شود، از حدود 400 سال 500 سال پیش دوره جدید شروع می شود، دوره رنسانس است و دوره تجدید حیات علم و تجدید حیات علم و ادب و فرهنگ غرب است. به این اسمشو گذاشتن دوره جدید. کلمه قرون وسطا در مغرب زمین نماینده یک دوره تاریک و مظلم و تلخبش است. این مطلب برای دنیای غرب صادق است، راست است. یعنی ما اگر دنیای غرب در نظر بگیریم، در 2500 سال پیش تا 1500 سال پیش دوره فرهنگ و تمدنی بوده، در 1000 سال بعد دوره افول فرهنگ و تمدن است، محل وجود چون صد سال پیش دو مرتبه باز دوره ظهور فرهنگ و تمدن جدید است. ولی این گونه تقسیم بندی برای دنیای شرق و دنیای اسلام صحیح نیست، یا برای دوره مثلا ایران به هند برای اروپا صادق است، نه برای ایران، نه برای مصر، نه برای هندوستان، نه برای چین و بالاخره نه برای دنیایی که به نام دنیای اسلام از 1350 سال پیش به وجود آمد صادق است. همون دوره ای که برای اروپاییان دوره انحطاط فرهنگ و تمدن و دوره تأخر و تمحش است، یکی از باشکوه‌ترین، البته یه دوره 500 سالش تقریبا، یکی دوره 500 سالش و 600 سالش که از ظهور اسلام تا جنگ‌های صلیبی تقریبا مطلب ادامه پیدا می‌کند، یکی از باشکوه‌ترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های دنیا در مشرق زمین به وجود آمده است. دوران دوره فرهنگ و تمدن اسلامی دوره جدید غربی و رنسانس غربی مدیون این دوره است. یعنی دنیای اروپا تجدید حیات علم و عدد خودش را در اثر برخورد با تمدن و فرهنگ اسلامی پیدا کرد. و لحاظه ما هرگز خوش نداریم که ما مثلیم که چون فرنگی ها تاریخ را به دوران قدیم و دوران قرون وسطا و دوران جدید تاریخ خودشون اینجور تقسیم کرده اند و کلمه قرون وسطا برای آنها یادگار یک دوره تاریکی و تمحش هست، من برای خودمون عینا همین تعبیر بکنیم، بگویم حالا دوران قدیم، نه دوران قدیم ما با دوران قدیم اونها فرق میکنند. قرون وسطا، قرون وسطای ما با قرون وسطای اونها فرق میکنند. قرون جدید، قرون جدید ما با قرون جدید اونها فرق میکنند. ما هرگز نباید تاریخ خودمون را کپیه بگیریم از تاریخ اونها. این مطلب را بدانید. اونها که این حرف را میزنند به طور کلی میگویند، اون وقت میگویند انسانیت در قرون قدیم در دوره تمدن فرهنگ و یونان انسانیت اصالت داشت، دوره اصالت الانسانی و دوره اومانی بود. در قرون وسطا مذهب انسان را حمیر کرد، یا به تعبیر خودشون از خود بیگانه کرد، دیرینه کرد. بعد بار دیگر در دوران جدید و قرون جدید انسانیت از نوع احیا شد، انسانیت از نوع اصالت پیدا کرد. و عجیب این است که نویسندگان ما هم چشمهاشون میبندند، دهنشون رو باز میکنن، همین حرفها رو تکرار میکنن. وضعیت درست برعکس است. در همون دوران قرون وسطا، من حتی به قرون وسطای اسلامی هم کار ندارم که دوره اعتلاء فرهنگ و تمدن است، حتی اگر قرون وسطای مسیحی را در نظر بگیریم با قرون جدید مسیحی انسانیت در قرون جدید بود که شروع کرد. حالا این مطلب است که امشب من میخوام برای شما توضیح بدم. سخن بسیار
و لکی کی دارد گاندی ناروز، این مهاتما گاندی رهبر ناروز که در چند سال پیش داشتن، او در دایه قلبین گویند در قلب هر اندازه که تمدن عظیم تر می شود متمدن حضیر تر می شود. این سخن بسیار درستی. حالا من میخوام این مطلب رو توضیح بدهم که چگونه فلسفه غرب انسانیت را ثابت کرد. در قبل از دوری جدید یکی از اندیشه‌ها که به انسانیت ارزش میداد این مسئله بود که انسان رایت خلقت است. حالا این مطلب درست یا نادرست فعلا محل بحث ما نیست. بحث ما اینه که آیا دنیای قدیم به انسان ارزش میداد یا دنیای جدید. اگر از کجا این باید بحث میکن این فکر در دنیای قدیم بود که انسان رایت خلقت است، گل سرسبد آفرینش است. جهان برای انسان به وجود آمده است. این فکر قطع نظر از این که درست باشد یا نادرست از نظر این مدعا دید آیا این فکر به انسان ارزش میدهد و به انسان مقام والا میدهد و به انسان احساس شخصیت میدهد که فکر کند تمام عالم وجود ساخته شده است برای ما، برای ما انسانها. البته این فکر درست هم است، جوری تعبیر میکردن که اون تعبیرش درست نیست. بله حسن مطلب درست است، قرآن هم تعیید می کند. قرآن این تعبیر تعیید می کند که وخلقنا لكم ما في الأرض جميعا، اون چه در زمین است برای شما آفریدیم. و جعلنا لكم في الأرض معایش، برای شما در زمین مایه های معیشت زندگی قرار داده ایم. و الارض وضعها للانام، خدا زمین را نهاده است برای افراد بشر. و سخر لكم الشمس والقمر، خورشید ما مسخر بشر است، برای بشر مسخر شده است. و النجوم و ستارگان، ابر باد، همه اینها، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به چفاریک و غفلت نخوری. همه از زهر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نداری. این از وقت ضمن یه حیاتی هم در قدیم بود برای آسمانها که به اون حیات بطلمیوسی میگفتند، چون حیاتی بود که از نظریات بطلمیوس پیدا شده بود و اون این بود که میگفت زمین مرکز است، زمین ساکن است و ستارگان که در افلاک قرار دارند، افلاک دور زمین میچرخد. ما در فلکی قرار دارد و فلکش دور زمین میچرخد. خورشید در فلکی قرار دارد و فلکش دور خورشید میچرخد. عطارد همینجور، زهره همینجور، مریخ همینجور، مشتری همینجور، زحل همینجور و بلکه همه کواکب ثوابت اینها هم به دور زمین ما در این زمین قرار گرفتیم اینها دارن به دور زمین میچرخند، چون انسان در زمین قرار دارد. در اصل جدید حیعت بطلمیوسی باطن شناخته شد، یعنی علوم ثابت کرد که خیر این ماه و خورشید و ستارگان نیستند که به دور زمین میگردند، این زمین است که به دور خودش میچرخد. شما خیال میکنید همه ثوابت به دور زمین میچرخد و این زمین است که به دور خورشید میچرخد و از اینجا فطور چهارگانه پیدا میشود. این شکل که پیدا شد گفتم پس همه حرفایی که راجع به انسان میگفتن که عالم خلقت برای انسان آفریده شده همه کجا آب درآمد؟ ای آقا، ما انسانها در روی یک ستاره بسیار کوچکی قرار داریم به نام زمین، و این زمین یک ستاره بسیار بسیار کوچکی است در میان میلیونها و میلیاردها ستاره‌هایی که از قلب منظومه خورشیدی ما یک منظومه کوچکی است در میان میلیونها منظومه خورشیدی دیگر. وقتی که اینجور است از اصل اون مطلب هم درست است که گفتن همه چیز برای انسان آفریده شده. انسان یه وجود کوچک جزئی که در دنیا پیدا شده. اون فکر که میگفت همه چیز برای انسان آفریده شده است به انسان شخصیت و ارزش میداد. این فکر که گفت نه آقا هیچ برای انسان آفریده نشده است، این ارزش بسیار بزرگ را از انسان گرفت. حالا آیا واقعا ممکن شما سؤال بکنید که آیا واقعا مسئله این که همه چیز برای انسان آفریده شده است وابسته به هیئت بطلمیوس بود؟ اگر هیئت بطلمیوس باطل شناخته شد پس اون نظریه هم درست نیست. نه، اشتباه همینجاست. دو مطلب بود با یکدیگر مقلوب شده بود. این که همه چیز مقدمه وجود انسان است به معنی این است که انسان کاملترین مخلوقاتی است که در طبیعت وجود دارد و طبیعت در سیر تکاملی خودش هر چه که حرکت بکند باید برسد به انسان. انسانیت یعنی آدم آفریده شده برای هدف و غایت خودش و آخرین سیر تکاملی عالم انسانیت است. این فرق نمی کنه که زمین مرکز دنیا باشد، زمین مرکز باشد، خورشید به دور زمین بگردد یا عکس مثلا باشد، زمین ساکن باشد یا متحرک باشد، در جای دیگر عالم هم اگر موجود کاملی پیدا شده باشد از صرف از چیز انسان است. طبیعت در سیر تکاملی خودش به سوی انسان حرکت می کند. اون فکری که دانشمندان می گفتن راجب این که همه چیز برای انسان این بود، نه اون فکر عامیانه که چون فلک به دور سر ما می گردد پس ما مقصد هستیم. اون یک تصور عامیانه بود. قرض اصلی من این مطلب است. اینها که میگن در دوران جدید انسانیت زنده شد و در دوران وسطا به قول اونها انسانیت سقوط کرده بود، من از شما میپرسم فکر قرون وسطا، قرون وسطای مسیحی و دوره تمدن فرهنگ اسلامی این بود که انسان غایت خلقت است. این فکر در قرون جدید از بین رفت. حالا شما میپرسم از دنیای قرون وسطا بود که به انسان بیشتر ارزش میداد یا دنیای جدید؟ پس در دنیای جدید اون مقامی که انسان در عالم خلقت داشت که صدر نشین عالم خلقت ولی در جمله در دوران جدید پیش آمد که این هم به نوعه خود ضربه دیگری بود در دوران جدید بر ارزش انسان. و اون مسئله حیوان نژادی انسان بود. در دنیای قدیم این مطلب را در انسان یک حالتی شبیه فرشتن نژادی خواهد بودند. دنیای قدیم می گفت آدم اول که به وجود آمد با دخالتی به اصطلاح با دخالت فرشتگان به وجود آمد. هر کلمه فرشتن نژادی راست باشه درست باشه یا درست نباشد کار ندارم. انسان در عقل و نسب خودش برای خودش شخصیتی دارد. دنیای امروز آمد گفت آقا اینم یک خودخواهی دیگری است برای انسان. اینها خودخواهی که همسر یعنی که انسان شاید نژاد میمون هستی همین ایمایی که اینقدر هست و همین ایدانی پدر بزرگای تو اینها بودن. انسان بالاخره خواهناقا در مورد پدر بزرگهاش یه وقت احساس شرافت میکند یه وقت نه احساس تسکی میکند. با من فعلا به این مطلب کار ندارم که آیا اون که در کتب مذهبی ما آمده است ظواهر کتب مذهبی با اون که زیر شناسی امروز میگوید قابل انتباه یا قابل انتباه نیست. به نظر من تلاقی ندارد با یکدیگر، چون اون چه در کتب مذهبی آمده است این است. اینجور نیست که آدم به طور خلق الساعه موجود شد. حالا بعضی ها مثل کتاب خلقت انسان بدون تعبیر کردن که صد درصد منطبق می شود، من حالا به اونم کار ندارم. حتی در کتب مذهبی نیامده است که آدم اول در یک لحظه در یک آن آفریده شد. آمده است که سرشت آدم در یک مدت زمانی ولی زمان کوتاه، نه زمان مثلا 50 میلیون سال و 60 میلیون سال، یه زمان کوتاه مثلا 40 روز مثلا 1 ماه مثلا 10 ماه مثلا 1 سال، در یک زمان کوتاه فرشت آدم فرشته شد. من مکرم این مطلب رو گفتم. گفتم اینی که علم میگوید لزوماً باید یک حیوان تکسلولی مراحلی را در طول 50 میلیون سال طی بکند تا به انسان برسد. اون چه که علم میگوید این است که این مراحل باید طی بشود. بسیار خوبی را حاضر علم قبول میکنید. ولی آیا این میگوید چنینی شود شرایط را تغییر داد بجوری که 50 میلیون سال بشود 100 میلیون سال یا بشود 20 میلیون سال یا بشود 10 میلیون سال یا بشود 1 میلیون سال یا بشود 1000 سال بشود 100 سال بشود 1 سال بشود که این از این نظر قانون تکامل یه امری است که هیچ گونه قطعیتی ندارد. مثلا ببینید حالا که این دواها میتواند دوره عادت زنانه زن را به کمتر از 3 روز افتاد میشود. این زن مسئله ایست کسی میتونه ادعا بکند که 100 درصد قانون لایتخلف عالم این است که از 3 روز کمتر نباشد. بشر میتواند شرایط را تغییر بده از 3 روز و 3 ساعتش بکند. مثال میزنم آیا گندم که میزنن و به زمین قدر را میپاشن، درد در فصل بهار میدمد. مثلا در سر نبد و سر نبد روز که ماه بعد از عید این زمزم گروه شود خاطر گروه شدن. آیا از وقتی که زمزم از زمین سر میزند تا وقتی که به گروه میرسد این ضرورت را باید سماه باشد؟ در شرایط حالا بله باید سماه باشد. آیا میشود شرایط طبیعت را تغییر داد؟ آیا ممکن است شرایط طبیعت رد بشود سما تبدیل بشود به یک ماه بشود ده روز؟ در شرایط حالا بل باید سما باشد. آیا میشود شرایط طبیعت را تغییر داد این سما تبدیل بشود به سما؟ آیا ممکن است شرایط طبیعت عوض بشود سما تبدیل بشود به یک ماه بشود ده روز؟